بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین در 179 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 137 در سوره مبارکه نساء، آیه که در آن الله تعالی می فرماید ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. این آیه بیانگر گروهی از انسان هاست که در دو حالت ایمان و کفر متردد هستند، گاهی اوقات در حالت ایمان قرار می گیرند و گاهی اوقات هم از ایمان بر می گردند و در حالت کفر قرار می گیرند و پیوسته در بین این دو مقام در رفت و آمد هستند. سبب اصلی این وضعیت آنها شک و ترددی است که به آنها دست می دهد. گاهی اوقات مسائل ایمانی بر آنها غلبه می کنه و میگن که شاید واقعا دین حق باشد و شاید واقعا قرآن حق باشد و پیامبر حق باشد و وارد مسائل ایمانی میشن ولی با سستی. سپس چند روزی بر آنها میگذرد و این حالت آنها ضعیف میشه و حالت کفر بر آنها غلبه میکنه و دوباره دچار شک و تردید میشن و میگن که با خودشون میگن که نه، فکر نکنم که این مسائل حق باشه و دوباره راه کفر در پیش میگیرن. یک مدت نماز میخونه، یک مدت نماز نمیخونه، یک مدت باور و اعتقاد داره، یک مدت باور و اعتقادی نداره و این در حقیقت شأن انسانهایی است که به گونه ای راه نفاق را در پیش میگیرن، نفاقی که همراه با شک و تردیده. در وصف منافقین در همین سوره در آیات بعدی خواهد آمد که مذبذبین بین ذلک لا اله الا ولا اله الا. اهل نفاق در وسط گیر کردن، نه با اهل ایمان هستن به صورت کامل و نه هم به صورت کامل با اهل کفر هستن، در یک برزخی بین این دو مقام گیر کرده اند. ان الذين امنوا، کسانی که ایمان آوردن، ثم كفروا، بعد از ایمانشان کافر شدند، ثم آمنو، دوباره ایمان آوردند، ثم کفرو، دوباره راه کفر در پیش گرفتند و در بین این حالت زندگی میکنند و در نهایت هم ثم ازدادو کفرا. عاقبت این گونه انسانها معمولا به سوی کفر خواهد بود، یعنی در نهایت راه کفر انتخاب میکنند، چون ایمانی که همراه با شک و تردید باشه پایدار نخواهد بود. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. مؤمنین واقعی کسانی هستند که ایمان به الله و رسولش آوردند، سپس دچار شک و تردید نشدند، یعنی بعد از ایمان و پذیرفتن باورها و اعتقادها ثابت ماندند. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. این آیات قرآنه. کسانی که گفتند پروردگار ما به معنی معبود بر حق ما الله است، سپس در این راه استقامت به خرج دادن. این آیه در چندین جای قرآن تکرار شده، استقامت و پایداری در باور و ایمان و اعتقاد و اینکه انسان دچار تزلزل نشه، دچار شک و تردید نشه. این ایمانیه که انسان را به مقصد میرسونه، مانند کشتی سالمی است که شما را به آن ور دریا میبره. ولی ایمانی که همراه با شک و تردید باشه مانند تخت چوبی است که انسان به آن آویزان است و در دریای شگرفی میخواد حرکت بکنه، به مقصد برسه یا به مقصد نرسه، معمولا نمیرسه و معمولا راه کفر در پیش میگیرن و بر کفر خود میافزایند. ثم ازدادوا کفرا. اینا چه کسانی هستند؟ لم یکن الله لیغفر لهم. اینا کسانی هستند که الله تعالی به هیچ وجه گناه آنها را نمی بخشد. ممکنه بعضی ها فکر بکنن خب حالا به اندازه ای که ایمان داشته حداقل مورد بخشش قرار بگیره. نه، این گونه نیست. ایمانی که همراه با شک و تردید باشه به درد نمی خوره. ذالک الکتاب لا ریب فیه. این کتابی است که شک و تردیدی در آن نیست. و یکی از شروط لا اله الا الله اینه که از روی یقین گفته بشه، علم یقین و اخلاص و صدق و کما محبت و القبول و الانقیاد لها. اگر لا اله الا الله که انسان میگه مبنی بر یقین نباشه به درد نمیخوره. گفتن این جمله انسان را نجات نخواهد داد. چون منافقین هم میگفتن ایمان آوردیم و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر، کسانی هستن که میگن اعتراف میکنن که ما ایمان آوردیم به الله و به روز آخرت، ولی الله تعالی میفرماد و ما هم به مؤمنین، اینا مؤمن نیستن، دروغ میگن، یقین ندارن به این مسئله. ولا لیهدیهم سبیلا، مسئله خطرناکتر باز اینه که اینها به هیچ عنوان الله متعال راه هدایت رو جلو اونها نمیذاره. ولا لیهدیهم سبیلا، چرا راه هدایت جلو اونها نمیذاره؟ چون خودشون این راه رو انتخاب کردن، آغاز کار با آنها بود که این روش را انتخاب کردن. میتونستن راه ایمان درست رو انتخاب بکنن. در جامعه مدینه پیامبر صلی الله علیه وسلم مؤمنین واقعی بودن، منافقین بودن، یهود بودن، اهل شرک واضح هم بودند، کفاری که کفرشون واضح و آشکار بود و همه همدیگر رو میشناختن. منافقین میدونستن که مؤمنین واقعی چه کسانی هستن. خب خودشون بودن که راه نفاق در پیش گرفتن و چون خودشون تیشه به ریشه خودشون زدن، الله متعال هم راه هدایت رو جلوی آنها نخواهد گذاشت. در آیات دیگر آمده که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، چنین انسانهای بر دل آنها مهر زده میشه و بر چشمهای آنها، یعنی چشم بصیرت آنها که بخوان با آن حق و حقیقت را ببینن، کور میشه. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، و بر گوش آنها، گوشی که با آن حق را بشنوند و بپذیرند، هم باز بر روی آن مهر زده میشه. صداهای عادی رو میشنوند، حرفای عادی رو میشنوند، ولی حرف حق را نمیشنوند. گوش آنها کر خواهد شد از شنیدن حق. و این مسئله در زمان پیامبر هم در مکه وجود داشت. 13 سال بعثت کفار قریش چشم و گوش خود را بسته بودند از شنیدن حق، نمیدیدند، در صورتی که پیامبر در بین آنها ملموس زندگی میکرد و بر دل آنها مهر زده شده بود. و حتی یهود هم این ادعا رو کردند و قالوا قلوبنا غلف، یهود کسان اعتراف کردند، گفتن قلب ما قفل شده، حرف محمد و حرف قرآن تو قلب ما نفوذ نمی کنه. این اعترافی بود که خودشون کردن. به همین منظور در سوره نساء فرمود بل طبع الله على قلوبهم، الله تعالی بر قلب آنها مهر زده. پس این میشه نتیجه کار انسانی که راه کفر و راه نفاق و راه شک و تردید در پیش بگیره. ولی کسی که یقین داره، باورش یک باور راستینه، دنیا را هم آب ببره، از سر جا خودش تکون نمیخوره و در راه خودش مستقیم پا بر جا باقی میمونه. بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، به انسانهای منافق بشارت بده. بشارت به چی؟ معمولا بشارت به خیر داده میشه. وقتی میگه فلانی، خود کلمه بشارت معمولا سرورآوره، انسان خوشحال میکنه، ولی اینجا داره میگه بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، ای پیامبر به انسانهای منافق بشارت عذاب دردناکی رو بده. من میشه بشارت به شر. چرا منافق بشارت به عذاب دردناک داده میشه؟ چون که یکی از صفات بارز آنها اینه که الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، کاری که اینا میکنن اینه که همیشه به دنبال دوستی و مودت کفر هستن، بیشتر میخوان رضایت اهل کفر را جلب بکنن، بیشتر میخوان کاری انجام بدن و حرفای بزنن که طاغوت و کفر از آنها راضی بشه، مؤمنین ناراحت بشن مسئله نیست، براشون مهم نیست، الله تعالی از ازشون خشمگین بشه مشکلی ندارن. یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله، از مردم پنهانکاری میکنن ولی از الله تعالی پنهانکاری نمیکنن. و همیشه به دنبال این مسئله هستن که کفر را راضی نگه دارند و این خیلی خطرناکه. انسانی که همیشه به دنبال اینه که کفر و جهان کفر را راضی نگه دارد، حتی اگر به قیمت خشم و غضب الهی باشد میشه منافق، حتی اگر ادعای ایمان بکنه، حتی اگر شب و روز نماز بخونه، چون ایمان اقتضا میکنه که انسان این گونه نباشه. و در حدیث آمده که انسان منافق 4 صفت داره، اگر این 4 صفت رو در کسی دیدید او منافقه، حتی اگر گمان کرد که مسلمانه. و ان زعم انه مسلم و ان زعم انه یصلی و یصوم، حتی اگر گمان بکنه که داره نماز میخونه و روزه میگیره. چون در حقیقت این عبادت هایی که ما به صورت ظاهری انجام میدیم، نماز، روزه، حج، ظاهر این عبادت ها اگر از روح ایمانی خالی باشه به درد نمیخوره. منافقین هم نماز میخوندن، منافقین هم زکات میدادن، منافقین هم در جهادهای پیامبر شرکت میکردن، منافق بودن، ولی منافقین هم نمازهای جماعت میومدن. بله در نماز صبح و عشا فرار میکردن، به علت تاریکی نمیومدن، میگفتن لا کسی ما رو نمیبینه، ولی نماز ظهر و عصر و مغرب بودن، مسجد رو پر میکردن. ولی نماز اینها خالی از روح ایمانی بود، پس به درد نمیخوره این نماز. 100 سالم بخونه به درد نمیخوره. انسانی که داره نماز میخونه و به دنبال رضایت اهل کفره، خب به چه درد میخوره این نماز؟ این نماز چگونه انسان رو ساخته اصلا؟ مگر در سوره عنکبوت نیومده که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر؟ یکی از علما گفته که اگر انسان عبادتی رو داره انجام میده، نماز میخونه، ولی به جای اینکه به تقوا نزدیکتر بشه، با نماز خواندنش داره به کفر و معصیت نزدیکتر میشه، بدونه که اون نماز نماز نیست. زمانی نماز نمازه که تو رو بسازه. ایبتغون عندهم العزه، با استفهام انکاری، با سؤال انکاری الله عز و جل داره این سؤالو از منافقین میکنه که آیا اینها به دنبال این هستن که عزت و قدرت خود را از کفار به دست بیارن؟ آیا به دنبال چنین چیزی هستن؟ ایبتغون عندهم العزه، یقینا هر انسانی در این دنیا چه در سطح فردی خودش، چه در سطح خانوادهش، چه در سطح شهرش، چه در سطح کشورش به دنبال عزت و قدرته که کسی اون رو خوار و ذلیل نکنه. ولی این عزت را باید از کجا کسب کرد؟ از کجا باید به دست آورد؟ از راضی نگه داشتن کفار باید به دست آورد. و این فتنه‌ای که امروزه دولت‌های بسیار زیادی به آن مبتلا هستند در جهان، سعی می‌کنند که دولت‌های کفر را راضی نگه دارند که از لحاظ نظامی به آنها کمک بشه. ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا، اینا باید بدونند که تمام عزت و قدرتی که در بشر وجود داره از جانب الله متعاله. فإن العزة لله جميعا، پس اگر انسان، کسی که ادعای مسلمانی میکنه، از روح ایمانی خالی باشه و فقط به ظواهر دین داره بسنده میکنه و به دنبال رضایت و خوشنودی اهل کفره، ولو اینکه به حساب اهل ایمان تمام بشه، چنین انسانهایی بر لبه پرگاه قرار دارند و جایگاه بسیار خطرناکی را برای خود انتخاب کردند. این موضوع اینکه انسان به دنبال رضایت و خوشنودی الله متعال باشه، در آیات بسیار زیادی در قرآن تکرار میشه. در سوره آل عمران گذشت برخی از این آیات، آنجایی که فرمود لا لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. انسان های مؤمن انسان های کافر را به ولایت خودشون نپذیرند در مقابل مؤمنین، بلکه ایمان اقتضا میکنه که ما اهل ایمان را به ولایت بگیریم. و من یفعل ذلك، و کسی که این کارو بکنه، فلیس من الله فی شیء، نزد الله متعال هیچ ارزش و هیچ قیمت و بهایی نداره. یعنی اینکه از ایمان خالی میشه چنین انسانی، چون ارزش هر انسانی در نزد الله متعال به میزان ایمان اوست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پس وقتی الله متعال میگه که فلانی نزد من هیچ ارزشی نداره، یعنی چی؟ یعنی از ایمان خالی میشه، ایمانی نداره چنین انسانی، به این معنی که این کار کار اهل کفره. الا ان تتقوا منهم تقاه، یک استثناء گذاشت برای کسانی که گرفتار میشن، مجبور میشن برای اینکه ضرر بزرگتری بر اهل ایمان وارد نشه، راه صلح با آنها در پیش میگیره. این یک چیز دیگره، این میشه راه مجبوری و اضطرار. ولی تا زمانی که انسان اختیار داره و چنین کارهای انجام میده، این مسئله خیلی خطرناکه. و در سوره مائده خواهد آمد، در همین سوره در صفحات بعد خواهد آمد، دوباره این مسئله تکرار خواهد شد. در جای جای قرآن آمده که هر کس که به دنبال عزت، به دنبال قدرت، باید این مسئله را در رضایت و خوشنودی پروردگار دنبال بکنه. اگر انسان الله تعالی را از خودش راضی نگه دارد، آنچنان که در قرآن آمده، از تو دفاع خواهد کرد. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، وعده الهی است، الله تعالی از انسان‌های مؤمن دفاع میکنه. مگر پیامبرانی که بر قوم خودشون پیروز شدن ولی پروردگار خود را راضی نگه داشته بودن، چه قدرتی در مقابل قوم خودشون داشتن؟ پیامبر خودمون در مقابل کفار قریش مگر اسلحه داشت؟ 13 سال در بین آنها زندگی میکرد، از اول بعثتش تا وقتی که هجرت کرد. 13 سال در حمایت پروردگار بود در مکه، دور تا دورش کفار بودن، نتونستن اونو بکشند. و این یکی از معجزاته که 13 سال انسانی در بین دشمنان لدود و لجوج خودش داره زندگی میکنه و نتونن حتی دست به او بزنند. و دیگر پیامبران، پیامبر موسی علیه السلام به دریا رسید، راه بسته شد. بنی اسرائیل که یک کم اعتقادشون سست‌تر بود، گفتن انا لمدرکون، گفت موسی ما دیگه خلاص شدیم، ما رو گرفتن. پیامبر موسی علیه السلام گفت کلا، هرگز چنین نیست، ان معی ربی سیهدین، پروردگار من با من است و راه نجات رو به من نشون میده. از لحاظ دید بشری هیچ راه نجاتی نبود. جلو دریا پشت سرت 700,000 نفر فرعونی، کجا میخوای فرار بکنی؟ این میشه نتیجه باور و اعتقاد در زندگی. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، کسانی که به دنبال خوشنودی الله متعال هستند و این مسئله براشون مهمه، دیگه از هیچی نمیترسن و حزن و اندوی هیچی هم ندارن. هرچی هم از دست بدهن براشون مهم نیست، براشون این مهمه که خوشنودی الله رو از دست ندهن. تمام مردم دنیا بر او خشم بگیرن براش مهم نیست، چون مردم هم خواهند مرد. حساب کتاب با مردم نیست، حساب کتاب با کسی است که خالق جهان هستی است. پس بعد او را راضی نگه داشت، نه اهل کفر و اهل نفاق. سپس فرمود و قد نزل علیکم فی الکتاب، در قرآن، در این کتاب بر شما این گونه نازل شده. خود این آیه یکی از همین آیاتیه. چه نازل شده بر ما؟ ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها، اگر دیدید که اهل کفر آیات الهی یعنی آیات قرآن کریم رو میخونن و بهش کفر میآورن. سمعتم، میشنوید، آیات داره تلاوت میشه ولی توسط کی؟ توسط کفار. یکفرو بها، این آیات رو میخونن تا بهش کفر بیاورن، نه اینکه میخونن تا بهش ایمان بیاورن. و یستهزأ بها، آیات رو میخونن تا ازش مسخره بکنن. الان کسانی که به قرآن حمله میکنن این آیات رو میخونن، میگن ببینید در فلان جا اینطوری اومده، در فلان جا اینطوری اومده، و به این آیات کفر میآورن و از آیات مسخره میکنن. و این حال و روز اهل کفر و نفاقه که از آیات الهی مسخره میکنن، از دین مسخره میکنن. و مسخره کردن از دین یکی از کارهایی است که اگر انسان آن را آگاهانه انجام بده ایمانش باطل میشه. حتی خیلی از علما گفتن ناآگاهانه هم ایمانو باطل میکنه، چون محال غیر ممکنه انسان به چیزی احترام بگذاره و ازش مسخره بکنه. غیر ممکنه چنین چیزی. اگر یک سرباز به یک افسر داره احترام میذاره و ازش میترسه، محال غیر ممکنه که جلو اون افسر اونو مسخره بکنه، چون میدونه یعنی چی این کار. و یا از هر چیزی دیگری که از اون هیبت داره و میترسه، یا احترام میذاره براش حتی اگر ترس نباشه، براش فلان چیز مقدسه، محال غیر ممکنه که ازش مسخره بکنه. حتی اگر آن چیز سنگ و دار و چوب باشه، پس کسی که جوک درست میکنه روی مسائل دین، مسخره میکنه از دستورات الهی، از امور عبادی، اونو به باد استهزا میگیره، استهزا میگیره و میشینن و میگه میخندن و انگار دارن مثلا مجلس جشن شادی برپا کردن، انجام دادن چنین کارهای کفر محضه. به همین منظور در این آیه فرمود اگر چنین مجلسی را دیدید و شنیدید که این گونه با آیات الهی داره رفتار میشه، فلا تقعدوا معهم، به هیچ عنوان با آنها ننشینید، بلند بشید برید بیرون. حتی یخوضوا فی حدیث غیره، مگر اینکه موضوع صحبتشون رو تغییر بدن و برن وارد بحث دیگه بشن. ولی تا زمانی که دارن مسخره میکنن از آیات الهی، مسخره میکنن از اهل ایمان، با آنها ننشینید. اگر کسی نشست چی؟ انکم اذا مثلهم، اگر با آنها نشستید شما هم مثل آنها هستید. خیلی مسئله خطرناکه. قرآن داره میگه اگر با آنها نشستید و بلند نشدید از آن مجلس، حضور شما در آن مجلس شما را همسان آنها خواهد کرد، و اگر قرار در همان لحظه عذابی نازل بشه شما را هم در بر می‌گیرد. و خود این مسئله بیانگر خطرناک بودن همنشینی با اهل کفره. حاضر شدن در مجالس کفر، شنیدن سخنان اهل کفر ولو به صورت مجازی، بازم خودش یک نوع همنشینیه، فرق نمی‌کنه. کسانی که میان کفر ترویج میدن در جامعه، شک و شبهه ایجاد میکنن در دل مردم، ایرادهای آنچنانی از دین میگیرن آنچنان که ابو جهل و دیگران میگرفتن، تا در دل انسانهای مسلمان شک ایجاد بکنن، این حد اقل به این نتیجه برسن، خیلی براشون مهمه این مسئله. و میبینیم که افرادی هستن که میشینن حرفا رو گوش میکنن. خب به جایی که حرف اینا رو گوش بکنی، برو حرف الله متعال رو گوش بکن. چقدر ضمانت داری برای خودت که این حرفا رو تأثیر نذاره؟ آیا از آن درجه از علم و ایمان برخوردار هستی که بتوانی این حرفا رو نادیده بگیری و کنار بزنی؟ یا اینکه دو بار سه بار که شنیدی دچار شک و شبهه میشی و کم کم دینتو از دست میدی؟ ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الله متعال انسان‌های منافق و کافر را همه در جهنم جمع می‌کنه. هر کسی که نجات می‌خواد با اینها هم نشینی نکنه. اینا چه کسانی هستن؟ انسان‌های منافق صفات زیادی دارن. یکی از صفاتشون اینه که الذین یتربصون بكم، کسانی هستن به کمین اهل ایمان واقعی نشستن. یتربصون بكم یعنی به کمین نشستن. ببینم نتیجه چی میشه. فإن كان لكم فتح، اگر پیروزی با شما بود در درگیری هاتون با اهل کفر و شرک واضح، فإن كان لكم فتح من الله، و اینو فراموش نکنین که پیروزی های ما از آن از طرف الله است. هر خیری که به ما میرسه از جانب الله است. و ما اصابك من حسنة فمن الله، پس به هیچ وجه به اون پیروزی ها و توفیق و پیشرفت هایی که برات حاصل میشه به خودت مغرور نشو. همه اینها را نسبت بده به الله متعال. ان الفضل لله، تمام فضل و خوبی ها و توفیق ها از جانب الله متعال که به تو میرسه. پس نگو خودم این کار را انجام دادم. این حرف حرف قارون بود. قال انما اوتیته على علم عندي، وقتی بهش گفتن که الله تعالی ثروت به تو داده انکار کرد، گفت خودم اومدم نقشه کشیدم این پولا رو به دست آوردم، خودم سواد تجارت داشتم، خودم بلد بودم. و این میشه مغرور شدن به خود. این میشه انسانی که فضل الهی رو فراموش میکنه و خوبی ها رو به خودش نسبت میده. الله تعالی در همین سوره که آیات آن گذشت خطاب به پیامبرش میگه ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. هر خوبی که به تو میرسه، این خوبی هر چی باشه، نعمت سلامتی، نعمت ثروت، نعمت توفیق و پیشرفت، پیروزی، همه اینها از جانب الله متعال و از فضل الهی است که به تو میرسه. و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، و هر بدی که به تو برسه سببش خودت هستی. اگر فتح و پیروزی از جانب الله تعالی برای شما حاصل شد، منافقین چه کار میکنن؟ مصلحت طلب هستن دیگه، کمین نشستن. قالوا الم نکم معکم، در جامعان حرف میزنن، زبونشون هم خیلی دراز. و اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم و ان یقولوا تسمع لقولهم. انسان ها منافق چرب زبان هستن، وقتی که حرف میزنن در فاشون گوش میکنین، سر اینجا دهانشون رو باز میکنن برای حرف زدن. قالوا الم نکم معکم، مگه ما با شما ها نبودیم؟ ما تو لشکر شما بودیم، ما هم مؤمن هستیم و مسلمان هستیم، یعنی که غنیمت میخواییم به ما هم بدید. و ان کان للکافرین نصیب، و اگر تقدیر الهی طوری بود که کفار بهره ای داشته باشن در این جنگ ها، با این تفاوت که مال مسلمان ها گفت فتح من الله و مال کفار گفت نصیب. و نصیب یه بهره موقته، چون همیشه حق بر باطل پیروز میشه. و العاقبت للمتقین، این وعده الهی است، همیشه عاقبت از اهل تقواست. حتی اگر در این مسیر کمی اهل تقوا لنگ بزنن، ولی بلند خواهند شد، زمین نمیفتن. به همین منظور فنود و این کان للکافرین نصیبون. قالوا الم نستحوذ علیکم و نمنعکم من المؤمنین، میگن مگه ما نبودیم که به کفار میگن، مگه ما نبودیم که از شما پشتیبانی میکردیم و از این که مؤمنین به شما حمله بکنن ممانعت میکردیم؟ یعنی همیشه ما بودیم که مزاحم حمله مؤمنین به شما میشدیم، یعنی که ما ستون پنجم شما توی جامعه مسلمان ها هستیم، پس باید شما غنیمت به ما بدید. هر دو طرف رو میخوان راضی نگه دارن. به اصطلاح میگن عصا رو از وسط میگیره، ببینم به کدوم طرف بعد مصلحتشه که عصا رو بچرخونه. انسان ها مصلحت طلب این گونه هستند. و در بعد ایمان انسان های منافق مصلحت طلبند، وسط می ایستند. چون اینا عبد درهم و دینار هستند، عبد دنیا هستند. فالله يحكم بينكم يوم القيامه، الله تعالی روز قیامت بین شماها حکم میکنه، یعنی بین اهل ایمان و اهل کفر و اهل نفاق. دیگه اونجا منافق بهره ای نخواهد داشت. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، و به هیچ عنوان الله عز و جل انسان کافر را بر انسان مؤمن واقعی و کامل مسلط نخواهد کرد و چیره نخواهد کرد و پیروز نخواهد کرد به هیچ عنوان. و اگرم امروزه میبینیم که کفار بر ما مسلط شدن، این به این معنی که ما مؤمن کامل نیستیم، ما مشکل زیادی داریم تو این مسائل، به همین دلیل که اینا بر ما مسلط شدن و پیروز شدن و دارن به ما حمله میکنن از همه طرف. سپس اوصاف دیگری از اهل نفاق را ذکر کرد که انشاءالله این مسائل را در جلسه بعد مورد بررسی قرار خواهیم داد. تا آن روز همه شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.